در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه اول خرداد 1398. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش‌های رو خواهید شنید که درباره مهمترین های آن چیزهایی است که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم چند دقیقه بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم کیان معنوی. کیان؟
درود بر شما. در پی انفجار یک خودرو حاوی مواد منفجره در جنوب شرق افغانستان دست کم 3 تن کشته و 15 تن دیگر نیز زخمی شدند. 2 تن از کشته شدگان پلیس بودند. این انفجار روز چهارشنبه در شهر غزنه افغانستان رخ داد و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. جین هنس، نماینده سازمان ملل در عراق، در مورد آنچه احیای نسل تازه‌ای از اعضای داعش و تروریست‌ها در عراق نامیده شده هشدار داد. وی در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت خواستار حمایت گسترده بین‌المللی برای مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش شد. نماینده سازمان ملل در عراق همچنین گفت که حمایت از عراق برای گذار از دوران خشونت و جلوگیری از بازگشت بحران ضروری است. خبرگزاری رویترز میگوید حوثی‌های یمن بامداد امروز چهارشنبه با پهپاد به آشیانه‌های هواپیماهای جنگی در فرودگاه نجران عربستان سعودی حمله کردند. رویترز این خبر را به نقل از تلویزیون المسیره متعلق به حوثی‌ها اعلام کرد. بر اساس این گزارش اخباری در مورد خسارت و یا تلفات احتمالی وارد آمده انتشار نیافته است. خبرگزاری رسمی کره شمالی از سخنان جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نامزد رقابت‌های درونی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کرد. این خبرگزاری نوشت کره شمالی هرگز کسی را که سخنان تحریک‌آمیز علیه رهبر این کشور بیان کند نمی‌بخشد. جو بایدن هفته پیش با انتقاد از سیاست‌های خارجی دولت فعلی آمریکا گفته بود ایالات متحده نباید در برابر دیکتاتوری‌هایی همچون کیم جونگ اون رهبر کره شمالی یا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کرنش کند. وکیل مدافع مسعود کاظمی روزنامه‌نگار روز چهارشنبه از بازداشت مجدد موکلش خبر داد. علی مجتهدزاده در توییتر خود نوشت بازداشت مسعود کاظمی در پی تغییر قرار کفالت 100 میلیونی او به وثیقه 1 میلیارد تومانی صورت گرفته است. و همچنین از نحوه رفتار قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران با موکلش انتقاد کرد. این روزنامه‌نگار برای رسیدگی به پرونده جدیدش به دادگاه انقلاب رفته بوده است. علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، از پیگرد قضایی یک زن به دلیل تکخانی خبر داد و او را به هنجارشکنی متهم کرد. وی گفت که این زن دستگیر نشده، اما بر اساس گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی برای او پرونده‌های قضایی در دادستانی نطنز تشکیل شده است. در روزهای گذشته فیلمی از آواز خواندن یک بانو در ابیانه منتشر شد که به گزارش خبرگزاری‌ها در قالب تور گردشگری به این روستا سفر کرده بود. و اینکه شماری از کارگران حفاظت جنگل در استان مازندران روز چهارشنبه مقابل استانداری مازندران تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از دلایل این اعتراض عدم پرداخت 7 ماه حقوق معوقه این کارگران توسط کارفرماست.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید.
مجله شامگاهی
مروری میکنیم بر دیدارهای مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ و مقامات امنیتی دولت پیشین آمریکا با سنا و مجلس نمایندگان درباره احتمالات وقوع درگیری میان آمریکا و ایران. گفتگوهایی میشنوید با تحلیلگران درباره امکان رخ دادن مصالحه یا جنگ میان ایران و ایالات متحده. مروری میکنیم به دیدار ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با خبرنگاران در تهران. گزارشی خواهید شنید از اقدام مقامهای قوه قضاییه در اصفهان علیه تکخانی زنی در جریان بازدید یک تور خانوادگی از ابیانه. طرح دوباره ممنوعیت‌ها علیه دوچرخه سواری زنان در کشور موضوع گزارش دیگر ماست. و در انتهای این مجله شامگاهی برنامه هفتگی صحنه رو خواهید شنید با موضوع سینما ایران و جهان. در پی افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، نمایندگان کاخ سفید روز سه‌شنبه به کنگره ایالات متحده رفتند تا در جلساتی با قانونگذاران توضیحاتی در این باره ارائه کنند. جلسه مشابهی هم روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شده بود. کامبیز غفوری نگاهی کرده به این رویداد.
روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دولت دونالد ترامپ برای ارائه گزارش در مورد افزایش تنش‌ها با حکومت ایران در کنگره آمریکا حاضر شدند. این مقام‌ها عبارت بودند از مایک پومپئو وزیر خارجه، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع و ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده. جلسات پشت درهای بسته برگزار شدند، اما آقایان پومپئو و شانهان بعد از جلسه دقایقی در میان خبرنگاران حضور یافتند. ابتدا مایک پومپئو گفت ما با مجلس نمایندگان و سنا درباره کارزار استراتژیک و تلاش‌هایمان برای مقابله با رفتارهای مخرب ایران صحبت کردیم. او افزود که ایران 40 سال سابقه فعالیت تروریستی دارد و تأکید کرد که تلاش داشته تا درباره آنچه اطلاعات جدید در چارچوب فعالیت‌های 40 ساله تهران خواند به نمایندگان کنگره اطلاعاتی ارائه کند. بعد از این اظهار نظر کوتاه، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع چنین گفت:
تمرکز اصلی در مرحله فعلی این است که جلوی خطای محاسبه ایران گرفته شود. ما نمی‌خواهیم وضعیت تشدید شود. این در مورد بازدارندگی است، نه درباره جنگ.
آقای شانهان همچنین گفت وزارت دفاع روز 13 اردیبهشت اطلاعات موثق و معتبری مبنی بر تهدید منافع و نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه دریافت کرد. او قید کرد که تغییر آرایش نیروهای آمریکا در خاورمیانه به عنوان عاملی بازدارنده عمل کرده است. حسین آقایی محقق روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه درباره اظهارات پاتریک شانهان چنین میگوید:
ببینید، اظهارات آقای پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا به نظر من اگر ما بین سطور رو بخونیم حاوی نکات بسیار مهمی بود. ایشون گفتن که ما خب این اساساً این اقدامات ما، این افزایش ادوات جنگی که ما داشتیم در خلیج فارس در راستای همون دکترین فشار حداکثری که بخشش تحریم بود و الان به این زوایای نظامی کشیده شده بود، اینها به منظور بازدارندگی بوده، در جنگ نبوده. ولی نکته‌ای که وجود داره، من فکر می‌کنم در مقطع فعلی با توجه به این که این دریافت ایران از این نزدیک بودن تهدید نظامی به اوج خودش رسیده بوده، چون این به نظر میرسه که خیلی مؤثر نباشه برای اینکه ایران رو به پای میز مذاکره بکشونه، فعلا یک پیام کاهش تنشی به گمان من داده شده به جمهوری اسلامی، که همونطور که آقای جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا چند روز پیش گفته بودن که جمهوری اسلامی عزم آمریکا رو نباید تست بکنه، به نظر میرسه که مجموعه این عوامل، این اظهاراتی که دیروز توسط آقای شانهان شد، نمی‌دونم تلاشی فعلا برای کاهش سطح تنش‌ها به لحاظ نظامی بوده، برای اینکه این قضیه به درگیری نظامی کشیده نشده، یک فوریه‌ای به جمهوری اسلامی داده بشه که حالا تو این 60 روز تو این مقطع زمانی که قرار نیست جنگی رخ بده، قرار نیستش که این بحث نظامی به اوج خودش برسه که به یک درگیری نظامی بکشه، آیا اقدام اعتمادسازی از سوی جمهوری اسلامی صورت می‌گیره و بعد بر اساس اون اقدامات بعدی رو دولت آمریکا انجام بده.
به موازات افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر و اعزام پیش از موعد ناوگروه USS ابراهام لینکلن به منطقه خاورمیانه، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که شواهد موثقی درباره تهدیدهای جدید ایران در اختیار دارند. آمریکا همچنین اعلام کرد که تعدادی از بمب‌افکن‌های B-52 خود را در یکی از پایگاه‌هایش در حاشیه خلیج فارس مستقر کرده است. همزمان در رویدادهای جداگانه 4 نفتکش در سواحل امارات مورد حمله قرار گرفتند، حوثی‌های یمن با پهپادهای بمب‌افکن به یک خط لوله نفتی در عربستان حمله کردند و یک موشک کاتیوشا نیز به منطقه سبز و دیپلماتیک بغداد شلیک شد. ایران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به دست داشتن در این حملات متهم شدند. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید خرابکاری‌های اخیر در منطقه مشکوک است و با هدف تنش‌زایی در منطقه انجام می‌شود. حسین آقایی معتقد است که هر دو طرف نمی‌خواستند جنگی ایجاد شود، اما با توجه به عزم و جدیت طرف مقابل اندکی کوتاه آمدند تا شاید گام‌های سیاسی برداشته شود.
ببینید بحث جنگ، این تمام این تحولاتی که در این چند هفته به سرعت رخ داد، تمام اینها به گمان من برای این بود که جمهوری اسلامی درک بکنه که خطر تهدید نظامی میتواند جدی باشه برای جمهوری اسلامی. و چون که جمهوری اسلامی هم به هر حال به عنوان یک کشور نمیخواست که زیر بار این فشار بره، شما ببینید در فاصله 22 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت به فاصله یک هفته ما واقعه فجیره رو داشتیم، بعد حمله حوثی‌ها به خط لوله نفت عربستان رو داشتیم و بعد حمله با کاتیوشا به اون منطقه سبز در عراق به فاصله یک هفته. خب این مسئله برای دولت آمریکا، برای دولت ترامپ هم به این معنا بود که حاضر هستش گویا جمهوری اسلامی تا پای اینکه بخواد یک درگیری نظامی کشیده بشه، حداقل به لحاظ تئوریک یعنی روی کاغذ پیش بره. و این برای اینکه نهایتا جمهوری اسلامی هدف اصلی که به پای میز مذاکره کشیده بشه مفید نخواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم این بحث کشوندن این ادوات جنگی یک استراتژی بوده و همین الان هم که این بحثایی که همونطور که اشاره کردم آقای شانهان کرده، به گمان من این هم یک جور راهبرد هست.
با این حال به نظر میرسد که توضیح فرستادگان دولت ترامپ قانونگذاران دموکرات را قانع نکرده است. سناتور برنی سندرز گفت بسیار نگران است که عمدن یا سهواً شرایطی ایجاد شود که جنگی با ایران صورت گیرد. اما برخی نمایندگان جمهوری خواه نظر متفاوتی داشتند. سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام گفت به وزرای خارجه و دفاع گفته است که اگر حمله‌ای به نیروها و منافع آمریکایی صورت بگیرد و واکنشی در پی نداشته باشد، آنها باید پاسخگو باشند. اما دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با دعوت از جان برنان رئیس سابق سازمان CIA و وندی شرمن از مقام‌های سابق وزارت امور خارجه که در مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز حضور داشت، آرای آنان را در رابطه با تنش‌های اخیر میان تهران و واشنگتن شنیدند. این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد. خارج از آمریکا، ولادیمیر پوتین، امانوئل مکرون و آنگلا مرکل، رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه و صدر اعظم آلمان در یک گفتگوی تلفنی در مورد ایران تبادل نظر کردند. بنابر بیانیه‌ای که دفتر صدر اعظم آلمان منتشر کرده، رهبران سه کشور تأکید کردند لازم است ایران را به ماندن در توافق اتمی قانع کرد و این سه کشور خود بر حفظ برجام توافق دارند.
بابک حکامبیز غفوری گزارش میداد. اما با برای بررسی بیشتر این موضوع با شایان سمیعی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و به ویژه مسائل آمریکا، از واشنگتن از طریق خط تلفن همراه میشیم. خیلی خوش آمدین آقای سمیعی به این برنامه. همینطور که شنیدید آقای شانهان تأکید کرده در دیدارش با نمایندگان که تلاش ما صرفاً برای جلوگیری از خطای محاسباتی ایرانه. پرسش اینه که دقیقاً خطای محاسباتی ایران یعنی چی؟ چه تعریفی داره در آنچه که آقای شانهان میگه؟
با درود خدمت جناب علی و شنوندگان بسیار محترم رادیو فردا، بایستی عرض بکنم آقای شانهان در این بره از زمان این مسئله رو اعلام میکنن که خطا از جانب ایران نباشه. یعنی اینی که منظورشون اینه که ایران به نقاط مهم امریکا یا به اون چیزهایی که برای امریکا اهمیت بالایی داره حمله نکنه، مثل نیروهای حوثی ها که در یمن هستن و تحت الحمایه ایران هستن، به گفته دولت امریکا اونجا حملهی صورت نگیره یا حملاتی نسبت به عربستان، بحرین، امارات متحده در منطقه صورت نگیره تا امریکا بدونه که یک اعتمادسازی براش به وجود آمده. قدر مسلم ایران هم همون علاقمندی رو داره که از طرف امریکا قول و قرارهایی رو به دست بیاره.
خب اگر با همین نگاه به موضوع ورود بکنیم، در واقع خبر خرابکاری هایی که اخیراً در منطقه رخ داده که وزیر خارجه ایران اونا رو مشکوک میدونه، یعنی به هر حال هیچ مسئولیتی که نمیپذیره در این باره طبیعتاً اون رو مشکوک هم میدونه، بقایه مثل همین حملات پهپادی و حوثی ها به خطوط نفت یا پرتاب راکت به سمت سفارت آمریکا در بغداد یا حمله به چند کشتی در بندر فجیره، اینها واقعا چطور تعریف میشه؟ اینها به هم بی ربطند، همزمانیشون الان اتفاقیه، یا اینکه واقعا دستی به گمان شما در کار هست در منطقه یا از سوی یکی از طرفین برای زدن یک جرقه؟
ببینید، قطعا نمیتونه بی دلیل بوده باشه، به یک طریقی به یک دلیلی به وجود آمده. منتها بایستی این رو در نظر بگیریم که پشت صحنه هر دو طرف، هم ایران هم امریکا، قدرت‌ها و نیروهایی هستند که هیچ علاقه‌ای به این که مسئله به صورت مسالمت‌آمیز تمام بشه ندارن. چرا؟ چون خودشون بر مسند قدرت نیستن. پس در حال حاضر همگی میخوان که مسئله رو یه جوری به نفع خودشون تمام بکنن. منظورم چیه؟ در ایران اصولگرایان سر کار نیستن، میخوان دولت آقای روحانی رو تخریب بکنن از طریق نیروهایی که سپاه پاسداران و اعمال نفوذی که با حوثی ها داره اونجا یه مقداری کارهایی رو انجام میده. در داخل امریکا هم افراد دست راستی که حتی با خود شخص رئیس جمهور هم در مورد فقط مذاکره با ایران مخالفن و بیشتر طرف مداخله نظامی رو میگیرن، اونها هم هستن که دارن فشار وارد میکنن. پس هر دو طرف این معامله مسئله‌ای رو ایجاد میکنن که باید ببینیم کدوم یکی میخواد بیشتر قدرت نمایی بکنه. ولی در حال حاضر تمام این اتفاقاتی که در منطقه داره میفته بی دلیل و بی جهت نیست.
در شرایط فعلی به مقامات دولت ارشد دولت ترامپ تاکید میکنن که تمایلی به جنگ ندارن، حتی خود آقای ترامپ هم همین رو توییت میکنه و طرف مقابل این در واقع توپو میندازه به زمین حریف و میگه مگر اینکه اونها بخوان ما رو تهدید بکنن. ایران هم که میگه ما هیچ گونه تلاشی یا تمایلی برای جنگ نداریم. اما جالب این هست، مسئله این است که توضیحات آقای شانهان یا آقای پامپئو مقامات نظامی سیاسی امنیتی امریکا رو برای برخی نمایندگان قانع کننده نبوده. علتش چیه؟
ببینید، علتش یه مقداری سیاست داخلی امریکاست که در حال حاضر اونچه که دولت آقای ترامپ اعلام میکنه به خاطر عدم اعتمادی که میان دو حزب وجود داره اون رو هم نمیپذیرد. از طرف دیگر سابقه ای که افرادی مثل آقای پامپئو در داخل کنگره حتی دارن به خاطر فرد سرسختی بودن و مخالف دولت جمهوری اسلامی بودن و اینکه باید به هر طریقی با این رژیم در ایران مبارزه شدید بشه، این مسائل به وجود آمده و به خاطر همون هم هست که افراد حزب دموکرات هیچ گونه اعتماد و اعتباری به اون چه که به صورت مسائل امنیتی و اطلاعاتی در اختیارشون قرار میگیره از طرف دولت باور ندارن و میگن ما خودمون بایستی این مسائل رو تحقیق بکنیم، تفحص بکنیم و درکش رو بیشتر داشته باشیم. جمهوری خواها برعکس بر این باور هستن که اون چه که به ما گفته میشه به خاطر اینکه از طرف افرادی است که خود رئیس جمهور ما بر مسند قدرت گذاشته، پس میتونیم بهش اعتماد بکنیم. این واقعیت الان وجود داره.
سپاسگزارم از شما شایان سمیعی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و مسائل داخلی آمریکا، از واشنگتن از طریق خط تلفن با ما همراه بود. و ما در ادامه فرصتی است تا بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای ترامپ، خواهشاً تکلیف ما رو روشن کنید. یه روز میگی جنگ میکنیم خوشحال میشه، یه روز میگی میخوام تلفن بزنیم ما رو ناراحت میکنیم. بالاخره ما بلا تکلیفیم، مشخص کن.
جواب من به اون خانمی که گفتش که چند جایی منطقه رو زدن دونالد ترامپ هنوز کاری نکرده، میخواستم بگم که دونالد ترامپ مثل خامنه ای نیست های هویی بکنه و هیچ کاری نکنه. اون سر فرصت و بزنم کاری میکنه که دیگه جمهوری اسلامی بلند نشه. منتظرش باشید.
خواستم به اون آقایی که تماس میگیره میگه من به جنگ میگم بشر من میگم بعد من برو جنگ بگم که کجا میدیده جنگی؟ من خودم در جنگ بودم چند سال، الان همسایه ما بود و ما میتونستیم به خاکش بریم و زمینی حمله کنیم. شما کجا میخواهید با آمریکا به جنگی؟ بمب افکن اون سر شما بمب میریزه. این چه طرز صحبته؟
من یه سوال داشتم از آقای ظریف. آقای ظریف فرمودن به آقای ترامپ که شما به ایرانی احترام بذارید. من این سوال واسم پیش اومد، این شامل حال خود آقای ظریف و مسئولان ایران هم میشه یا فقط برای خارجی و آقای ترامپه؟ چون ما در 40 سالی که نگاه میکنیم هیچ گونه احترامی به هیچ فرد انسانی ایرانی گذاشته نشده. بنابراین این سوال واسه من عجیبه که این فقط برای خارجی هاست یا برای خود آقای ظریف هم هسته.
در جواب کسانی که خودشون رو از طرفی مخالف رژیم آخوندی میدونن و از طرفی میگن در صورت حمله احتمالی آمریکا از ایران دفاع میکنند، میخوام بگم که شما از ایران دفاع نمیکنید، در اصل از رژیم ملاها دفاع میکنید، چون منفعت شما اینطور ایجاب میکنه. چرا میلیون ها ایرانی امثال من با شما هم عقیده نیستیم؟ ایران با وجود مردمشه که ایرانه، وگرنه خاک و سرزمین بدون انسانهایی که در اون زندگی میکنن معنی نداره. میلیون ها ایرانی مثل من به دلیل وجود این رژیم عمرمون تباه شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از روحانیون در تهران بار دیگر خواستار افزایش اختیارات ویژه برای حل مشکلات کشور شد. حسن روحانی در هفته‌های گذشته هم خواستار افزایش اختیارات قوه مجریه برای تصمیم گیری در برخی مسائل مهم کشور شده است که با واکنش تند برخی افراد و جریان‌های نزدیک به اصولگرایان روبرو شده است. از سوی عباس علی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در توییتر با توییتی به سخنان آقای روحانی واکنش نشان داد و نوشت رؤسای جمهور ادوار مختلف طبق قانون اساسی اختیارات وسیعی داشتند و در این دوره هم اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور به آنها تفویض شده است. آیا از ظرفیت این اختیارات گسترده برای حل مشکلات استفاده شده است؟ در همین باره همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با حسن شریعت مداری فعال سیاسی در هامبورگ آلمان و ارزیابی او رو درباره همین موضوع جویا شده. حسن شریعت مداری:
بر روی آقای خامنه ای از جناح‌های مختلف فشار روزافزون است که این سیاست نه جنگ و نه مذاکره قابل ادامه نیست. قسمتی از حاکمیت به این نتیجه رسیدن که این سیاستی که ایشون اعلام میکنه قابل اجرا نیست و تلاش‌هایی در این زمینه است. سفر آقای ظریف به واشنگتن و اینکه سعی میکرد بین اون چه گروه ب میگه و آقای ترامپ جدایی بندازه و بگه ترامپ خواستار جنگ نیست، همه اینا نشون میده که فضا فضایی است که امکان به وجود آمدن یک مذاکره یا مصالحه ای از طرف بخشی از حاکمیت ایران به چشم میخوره. در چنین فضایی در حقیقت آقای روحانی میگوید که طرف چنین مذاکره‌ای باید من باشم و اختیارات کامل باید داشته باشم و اشاره میکنه که بیش از 8 بار آقای ترامپ خواسته که با ایشون مذاکره کنه، بنابراین اختیارات رو برای چنین جوی میخواد. هرچند که از یک سو در آمریکا صحبت بر سر اینه که مذاکره موقعی جالب خواهد بود که با شخص آقای خامنه‌ای و یا آقای سلیمانی به عنوان وزیر خارجه واقعی جمهوری اسلامی انجام بشه. این آقای ترامپ بارها گفته، آقای برایان هوک گفته و همچنین در ایران در سپاه و نیروهای امنیتی کسانی هستند که به هیچ رو آقای روحانی رو بر نمیتابند. چنین وضعیتی معلوم نیست که این اختیارات رو ایشون چگونه میخواد و چگونه امیدواره که این فضا براش ساخته بشه و اصولا آیا آمریکایی‌ها ایشون رو جدی خواهند گرفت یا نه، همه اینا سوالهای بازی است.
آقای شریعت مداری، حسن روحانی یه شاهد مثالی آورده از دوران جنگ ایران و عراق و اعطای اختیارات ویژه به شورای عالی پشتیبانی جنگ که در اون مقطع به گفته آقای روحانی تصمیمات اصلی رو این شورا میگرفت بدون دخالت قوه قضاییه یا قوه مقننه. الان چقدر رهبر جمهوری اسلامی راضی خواهد شد که چنین شورایی مشابه به وجود بیاد با اختیارات ویژه؟
اون شرایطی که ایشون اشاره میکنه، ابتدا وقتی آقای محسن رضایی به پهلوی آقای خمینی رفت و لیست درخواست‌های طولانی سپاه رو داد، آقای خمینی به این نتیجه رسید و گفت که شما یعنی میگید تسلیم بشیم و این لیست تسلیمه، و بنابراین تسلیم و نوشیدن جام زهر رو پذیرفت. این کمیته رو تشکیل دادن که کمیته‌ای برای عقب نشینی گام به گام و آبرومندتری بشه. اکنون مسئله مهم اینه که کجاست اون شخصی که این رو گردن آقای خامنه‌ای بگذاره و آقای خامنه‌ای قبول کنه که موقع نوشیدن جام زهر دومه، با توجه به این حقیقت که اون موقع جامعه در پشت سر اون رهبر ایدئولوژیک بود. به هر نحوی با اشتباهات فراوانی مردم فکر میکردن که آقای خمینی ممثل منافع اونهاست و امروز همه جامعه پشت با آقای خامنه ای و سپاه کل حاکمیت کردن و نوشیدن این جام زهر ممکنه نوشیدن جام زهر پایانی این نظام هم به نوعی بشه. و این مقایسه که آقای روحانی میکنه یک قیاس محل فارقه، برای اینکه زمینه‌هاش به کلی فرق میکنه.
آقای شریعت مداری، بر صورت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از رهبر قدرتمندترین فرد در ساختار سیاسی کشور رئیس جمهور هست. این درخواست چند باره حسن روحانی برای داشتن اختیارات ویژه آیا ناظر بر اختلاف قوه مجریه با دیگر نهادهای منصوب رهبری در ساختار جمهوری اسلامی هست، مثل سپاه پاسداران، مثل قوه قضاییه و دیگر نهادهای موازی اطلاعاتی؟
این اون چی که در قانون اساسی است و اون چی که در واقعیت تناسبی وجود نداره، هرچند ریشه این ناهماهنگی‌ها همه در قانون اساسی است، ولی ساختاری مانند ولایت فقیه در عرض این 30 سالی که آقای خامنه‌ای بر سر قدرت به وجود آمده که دولت واقعی است، همه وزرا رو در خودش داره و بیش از 3000 نفر شاید در گوشه و کنار این نهاد و کارخانه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به اون مشغولند، و همچنین سپاهی از شیشه بیرون آمده و برآمده که ماجراجویی این سپاه و سپاه قدس در خارج از ایرانه، و همچنین مسئله انرژی اتمی و موشک‌ها در داخل ایران هست که هر دوی اینها زیر نظر رهبر و سپاه انجام شده و دولت در اونها نفوذی نداشته. ریشه های این جنگ اقتصادی ماجراجویی هاییست که دیگران میکنند و دولت اختیاراتی در این زمینه نداشته. این صحبتهایی که اخیراً ایشون در ضیافتهای افطار گوناگون میکنن ناشی از این است که زمینه رو برای آینده بعد از آقای خامنه ای یا بعد از شکست اراده آقای خامنه ای و انجام مذاکرات میخواد آماده کنه که در چنین زمینه‌ای به گمان ایشون سپاه شکست خورده خواهد بود و رهبر تن به جام زهر دوم داده و اون وقت ممکنه دولت برآمد دیگه‌ای داشته باشه. البته همه اینا به شرطی است که جامعه همه اینها رو پشت سر هم نگذاره و اصولا حاکمیتی بعد از این قضایا باقی بمونه که ایشون چنین خوابهایی رو برای خودش ببینه.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در هامبورگ آلمان. و اما فرصتی است تا یک دقیقه نگاه کنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان و ادامه این مجله. حوثی‌های یمن میگویند برای دومین روز به فرودگاه نجران عربستان حمله کردند. وزیر خارجه و سرپرست وزارت دفاع آمریکا در نشستی توجیهی با اعضای کنگره اعلام کردند که اقدامات آنها برای بازدارندگی در برابر تهدیدات ایران است و به دنبال جنگ نیستند. وکیل مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از بازداشت مجدد موکلش خبر داد. سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید در مرحله فعلی تمرکز اصلی بر این است که جلوی خطای محاسبه ایران گرفته شود. نماینده سازمان ملل در عراق درباره آنچه احیای نسل تازه از اعضای داعش و تروریست‌ها در عراق نامید هشدار داد. جو خهلهارسی نویسنده زن عمانی برنده جایزه بین‌المللی من بوکر شد. اون نویسنده رمان اجرام آسمانی است که به انگلیسی هم ترجمه شده است. رئیس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست استان آذربایجان غربی از خطر انقراض 7 گونه حیات وحش در این استان خبر داد. و ما ادامه این مجله. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در نخستین نشست و دیدارش با اهالی مطبوعات و مدیران تاکید کرد تبیین نگاه ما در حاکمیت یکی از مسئولیت‌های رسانه است. آقای رئیسی از اهالی مطبوعات خواست تا دشمن شاد نباشند و از خطوط قرمز نظام عبور نکنند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در نخستین نشست خود با روزنامه نگاران روز چهارشنبه اول خرداد ماه با تاکید بر رعایت خطوط قرمز توسط رسانه ها گفت مسئله ما حق نظام و حقوق مربوط به اصل نظام و اجرای مقررات و قوانین است و مطبوعات باید به آن پایبند باشند تا کار به دادگستری کشیده نشود. او همچنین گفت آنهایی که نسبت به دستگاه قضایی حرفی زدند و نسبت به ایشان احیاناً کیفرخواستی صادر شده از آنها هم گذشت می‌کنیم، اما نسبت به حقوق نظام نمی‌توانیم گذشت کنیم. حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران در گفتگویی با رادیو فردا گفت قوه قضاییه باید درباره خطوط قرمز و حقوق نظام شفاف سازی کند.
بحث نظام یک بحث کلی هستش. هر کسی می‌تونه یک برداشتی از این مسئله داشته باشه که بله نظام خط قرمز هستش، ولی این نظام رو کی تعریف میکنه؟ که کجای نظام تا چه حدی میشه انتقاد کرد پیش رفت و تا کجا نمیشه پیش رفت؟ اینه که ما یک جمله کلی بگیم، این جمله کلی راهگشا نیست. زمانی راهگشا است که ما بیاییم اینو بشکافیم، مشخص بکنیم که کجا خط قرمز هست، کجا خط قرمز نیست. الان در ایران عملا همه چیز خط قرمز است. شما اعتصاب کارگری خط قرمز هستش، گرونی خط قرمز هستش، همه چیز، چون همه اینا به نوعی به نظام برمیگرده دیگه. اگر شفاف سازی بخواد بشه در ارتباط با مسئله نظام، باید بالاخره آقای رئیسی و کسانی که دستن در کار قوه قضاییه هستن بیان شفاف سازی کنن، وگرنه نظام یک واژه‌ای است که تمام مسائل شامل میشه.
رئیس قوه قضاییه در این نشست همچنین به دلایل تأسیس خبرگزاری‌های وابسته به دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت اینکه دستگاه‌های مختلف برای خود اقدام به تأسیس خبرگزاری می‌کنند برای آن است که رویکرد و نگاه و خبرشان به جامعه منتقل شود. اگر همه رسانه‌ها این موضوع را مورد توجه قرار دهند، طبعاً همه آنها رسانه حاکمیت خواهند شد. به گفته آقای رئیسی، رسانه حاکمیت شدن یک افتخار است. رئیس قوه قضاییه در عین حال به آزادی مطبوعات اشاره کرد و گفت قوه قضاییه با نقد منصفانه هیچ مخالفتی ندارد.
ما رسانه ها همکاران خودمون در اجرای عدالت میبینیم، نه در مقابل خودمون، و حتما رسانه نقد شما هم میتونه در جهت اجرای عدالت کمک بکنه. کسی با نقد هیچ مخالفتی نداره، خصوصا نقطه وقتی میگیم نقد منصفانه هستش.
آقای رئیسی همچنان تاکید کرد رسانه ها وظیفه رصدگری را بر عهده دارند و باید مراقبت کنند تا نکته ها و سیگنال هایی که موجب شادمانی دشمن می شود در جامعه منتشر و شنیده نشود. حسن فتحی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به وضعیت کلی مطبوعات و روزنامه نگاران اشاره کرد.
اگر ما یه نگاهی به وضعیت مطبوعات در ایران بندازیم، این واقعیت مشخص میشه که اون چیزی که در عمل وجود داره با اون چیزی که گفته میشه یه تفاوت اساسی وجود داره. چه قوه قضاییه در این رابطه اعلام نظر بکنه، چه وزارت اطلاعات و یا نهادهای دیگه. شما الان ببینید تیراژ مطبوعات ما، وضعیت مطبوعات ما از نظر کاغذ، اصلا اطلاع رسانی که از طریق مطبوعات میشه اون چیزی نیستش که تا چند سال قبل وجود داشت و یا حتی در کشورهای همسایه‌مون ما می‌بینیم. وضعیت مطبوعات در ایران و روزنامه‌نگاری در ایران بسیار بد و وخیم هستش و شرایط به گونه‌ای که اگر این مطبوعات الان تعدادشون هم دارن به بقای خودشون ادامه میدن، در آینده نزدیک اینها هم یا تعطیل خواهند شد یا از بین خواهند رفت. به این دلیل که مشکلات بسیاری سر راه روزنامه و روزنامه نگاری هستش. روزنامه نگاران در ایران نه اون آزادی عمل رو دارن و نه از اون قدرت که قانون بهشون داده برخوردار هستن. ما در قانون اساسی آزادی مطبوعات و آزادی بیان داریم، ولی در عمل ما آزادی بیان که نداریم، هیچی آزادی پس از بیان هم نداریم. یعنی طوری هست که شما اگر در یک رابطه مطلبی بنویسید یا انتقادی بکنید یا نقدی بکنید، به راحتی میتونن باهاتون برخورد بکنن و شرایطی رو براتون به وجود بیارن که عملا دیگه دور روزنامه و روزنامه نگاری رو خط بکشید و در حقیقت روزنامه نگار در ایران الان نه امنیت شغلی داره، نه امنیت مالی داره و نه امنیت قضایی داره.
قانون اساسی در اصل 24 خود عنوان می کند که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد. هرچند بنا به گزارش های منتشر شده، این قانون به کرات در جمهوری اسلامی نقض شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گزارشی از ردبندی آزادی رسانه ها در سراسر جهان منتشر می کند. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که ایران در سال 2018 در میان 180 کشور جهان از نظر آزادی مطبوعات در رتبه 164 قرار دارد.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
کرانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
در دو روز گذشته ویدیوی تکخانی یک زن در ابیانه در شبکه‌های اجتماعی هزاران بار به اشتراک گذاشته شده. زنی که در میانه جمعی محدود در روستای تاریخی ابیانه ترانه کلاغ دمسیا شهره سولتی را بازخوانی می‌کند. ساعتی پس از انتشار این ویدیو، مقام‌های مسئول در استان اصفهان دستور دستگیری این زن را دادند. گزارش جزئیات بیشتر در گزارش سمیرا قرایی.
شکنی و خدشه‌دار کردن عرف اجتماعی و هویت روستای ابیانه، اینها آن چیزهایی است که فرماندار نطنز میگوید این ترانه انجام میدهد. ترانه‌ای که خواننده زن آن را در روستای ابیانه در حضور گردشگران خوانده، ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و حال فرماندار نطنز یوسف حسنی میگوید عوامل تور خانوادگی گردشگری که در روستای ابیانه هنجار شکنی کردند شناسایی شده و برخورد با آنها در دستور کار دادستانی قرار گرفته است. یوسف حسنی اجرای این ترانه توسط خواننده زن را مغایر با فرهنگ این منطقه سنتی مذهبی خوانده که عرف اجتماعی و هویت این روستای تاریخی را خدشه‌دار کرده است. در نتیجه دادستانی دستور به توقیف دو دستگاه اتوبوس گردشگری داده و مدیر این گروه و خانم خواننده نیز احضار شدند. فرماندار نطنز تاکید کرده است که رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه انجام خواهد شد. یوسف حسنی همچنین اعلام کرده است که این مراسم ابتدای امر موجب آزردگی اهالی مذهبی روستا شده و اهالی این مسئله را به پایگاه میراث فرهنگی اطلاع دادند و سپس پلیس اماکن وارد عمل شده است. ابیانه از توابع شهرستان نطنز در استان اصفهان از مرتفع ترین نقاط مسکونی ایران و یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است که هر سال هزاران توریست داخلی و خارجی از آن دیدن می کنند. مراسم مذهبی عاشورا و طاسوعا در شهر عبیانه یکی از قدیمی ترین آیین‌های مذهبی در ایران است که برخی از آنها در فهرست میراث ناملموس ملی نیز ثبت شدند. حال اجرای ترانه ای توسط تک خان زن در عبیانه که هزاران بار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده واکنش‌های بسیاری به همراه داشته. امام جمعه نطنز این اقدام را حرکتی وقیحانه توصیف کرده و با اشاره به ماه رمضان این اقدام را حرمت شکنی عمدی نامیده و از تشکیلات قضایی خواسته است تا با شدت با آن برخورد کنند. اما از آن سو برخورد قضایی با زن خواننده بسیاری از مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی را متوجه حکم 40 ساله ممنوعیت صدای زنان کرده است. جمهوری اسلامی از زمان تأسیسش تا کنون با موسیقی رابطه پیچیده داشته است. در ابتدای امر آیت الله خمینی خواستار حذف موسیقی شد و گفت که موسیقی چون تریاک جوانها را خمار می کند و به حالت خلسه می برد. این نظرات دکی بعد تلطیف شدند، اما همچنان جمهوری اسلامی در رابطه با موسیقی خطوط قرمز نامرئی دارد. برگزاری کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مذهبی همچون مشهد و قم سال به سال سخت‌تر شده و همچنان صدای زنان اسم مگوی موسیقی ایران است. صدایی که به شکل رسمی اجازه پخش و انتشار ندارد و ظهور بارقه‌های غیر رسمی آن به شکل گاه و بیگاه در شبکه‌های اجتماعی پرونده‌های ویژه قضایی تشکیل می‌دهند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
در حالی که پیش از این شهیندخت مولاوردی معاون وقت زنان در نهاد ریاست جمهوری روز 5 شهریور سال 95 در توییتی نوشت طبق اعلام دفتر رهبر انقلاب دوچرخه سواری بانوان با رعایت موازین شرعی بلامانع است، اما بعد از آن بارها نیروی انتظامی در شهرهای مختلف ایران از تردد بانوان دوچرخه سوار که حجاب کامل را هم رعایت کرده بودند ممانعت به عمل آورد. اکنون بار دیگر این موضوع با اظهار نظر متناقض دو مقام قوه قضاییه تبدیل به مسئله‌ای بحث برانگیز شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه گفت از حکم دادستان اصفهان درباره ممنوعیت دوچرخه سواری زنان سوء برداشت شده و دوچرخه سواری اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد منعی ندارد. دادستان اصفهان هفته گذشته دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی را فعل حرام توصیف کرده و آن را مستوجب برخورد با قانون مجازات اسلامی دانست. خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از علی اصفهانی نوشت بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است. در گفته آقای اصفهانی هیچ استثنایی ذکر نشده بود. با این حال به گفته غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه آنچه دادستان اصفهان در آن نامه اعلام کرد به این معنی نیست که دوچرخه سواری زنان مطلقاً ممنوع است. فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مجلس ایران مقیم بوستون در آمریکا در مورد مسئله دوچرخه سواری بانوان و تقابل احتمالی آن با قانون به رادیو فردا میگوید
قانونی در خصوص منع دوچرخه سواری بانوان وجود نداره و اساسا حتی به لحاظ شرعی هم هیچ بند شرعی وجود نداره که دوچرخه سواری زنان رو منع بکنه. اگر به تاریخ اسلام هم نگاه بکنیم، در عربستان شتر وسیله حمل و نقل بود. عبارتی دیگه ما در داستان‌های مختلف میشنویم که مثلا عایشه زن پیامبر سوار بر شتر بوده. بنابراین بیشتر اینطور برداشت میشه که اگر یک چیزی به عنوان وسیله حمل و نقل در یک جامعه متعارف هست، دیگه از بود جنسیت فرقی نمیکنه زن باشه یا مرد باشه. بنابراین فکر میکنم که این حساسیت هایی که بعضی از افراد دارن و نظرات شخصیشون رو متاسفانه در قالب جایگاه حقوقیشون بیان میکنن قابل قبول نیست. به همین دلیلم هست که سخنگوی قوه قضاییه متوجه میشه که این نظر شخصی دادستان بوده و طبیعی است که مقامات مسئول نمیتوانن نظر شخصیشون رو بیان بکنن، چون این ابهام ایجاد میشه که از اون جایگاه خاص حقوقی دارن سخن میگن.
مسئله دوچرخه سواری بانوان سالهاست که در بین چرخ دنده های شرع و قانون دست و پا میزند. از طرفی هیچ قانونی که دوچرخه سواری بانوان را ممنوع کرده باشد وجود ندارد و از طرف دیگر فتواهایی از سوی روحانیون در گوشه و کنار ایران منتشر می شود که با انگشت گذاشتن بر وجه شرعی این قضیه با ذکر اگر و اماهایی می گویند جایز نیست، ولی در صورت رعایت حجاب مانعی ندارد. برخی هم با ذکر این که مانعی ندارد، بلافاصله شرط انجام آن در مکانهای غیر عمومی را مطرح می کنند. از جمله این روحانیون یکی هم رهبر جمهوری اسلامی است که به همین منوال در مورد دوچرخه سواری بانوان اعلام کرد که دوچرخه سواری آنان در مکانهای عمومی جایز نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله علی خامنه ای در پاسخ به استفتایی که روز یک شنبه 5 آذر 96 در این خبرگزاری منتشر شد، همچنین تاکید کرد که دوچرخه سواری زنان در جایی که در معرض دید نامحرم است جایز نیست. با این حال روزنامه وقایع اتفاقیه روز 4 شهریور سال 1395 به نقل از یکی از اعضای واحد استفتاءات دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره حکم دوچرخه سواری زنان بالغ نوشته بود که آیت الله خامنه ای درباره دوچرخه سواری و موتور سواری می‌فرمایند در صورتی که به گونه ای نباشد که جلب نظر نامحرم شود یا مفسده ای به آن مترتب نباشد جایز است. بنابراین باید شخص توجه کند که در چه شرایطی اقدام به دوچرخه سواری می کند و این کار چه صورتی دارد. اگر نکات گفته شده رعایت شود جایز است. پایان نقل قول. با این حال سایت های نزدیک به اصولگرایان سخنان رهبر جمهوری اسلامی در روز 8 دی سال 75 در دیدار با مسئولان سازمان تربیت بدنی را منتشر کردند که گفته بود دوچرخه سواری دخترها در خیابان های تهران مناسب نیست و در ورزش تبرج و خودنمایی زن ممنوع است. فرانک پرتو آذر، ورزشکار حرفه‌ای در رشته دوچرخه سواری، پیش از این در مصاحبه با خبرگزاری روزاروز در مورد محدودیت‌های بانوان ورزشکار دوچرخه سوار گفته بود:
دوچرخه سواری بانوان فقط شاید توی یکی از چند تا از شهرها باشه که پذیرفته شده دوچرخه سواری میکنن مردم. خیلی از شهرها هنوز واقعا میگم ممنوعه. یه جوری از طرف خود ارگانهای رسمی مردم رو نگه میدارن که نذارن دوچرخه خانما رو نگه میدارن که دوچرخه سواری نکنن. در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. قانون وزارتخونه هست که دوچرخه سواری کاملا مجوز داره، قانونی هست، هیچ مشکلی وجود نداره. خیلی برامون خوبه که مسابقات ما شمال کشور برگزار شه، چون شرایط شمال کشور مسیرهایی که حالا به نوع خاکی که وجود داره اونجا خیلی شبیه اروپا هست و برای ما خیلی خوبه. آمادگی رو که برای ما خیلی خوب ما رو آماده میکنه، اما متاسفانه شمال کشور اصلا شهرهای شمالی نمیذارن دوچرخه سواری بانوان میزبان بشن واسه مسابقه.
از طرف دیگر به گزارش جام جم آنلاین، شهیندخت مولاوردی، معاون وقت زنان نهاد ریاست جمهوری، نیز در روز پنجم شهریور سال 95 در توییتی نوشت: طبق اعلام دفتر رهبر انقلاب، دوچرخه سواری بانوان با رعایت موازین شرعی بلا مانع است. با این وجود نیروی انتظامی تهران کمتر از دو هفته بعد در روز 16 شهریور سال 95 از برگزاری برنامه دوچرخه سواری گروهی خانوادگی که بنابود در قالب کمپین سه‌شنبه های بدون خودرو اجرا شود جلوگیری کرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی صحنه است که به مسائل سینمایی ایران و جهان میپردازه. از شما سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این مجله تا این لحظه همراه بودید. برای شما لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. در این شماره موضوع کاهش حضورهای بین المللی سینما ایران را در کنار اتفاقات دوره اخیر جشنواره فیلم کن بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
جشنواره فیلم کن در حال برگزاری است و همزمان با انتشار نظرات و گزارش‌های مختلف درباره فیلم‌ها و اتفاقات این دوره، بررسی وضعیت تولیدات کشورهای مختلف در بازار فیلم این رویداد مهم سینمایی به سنت هر ساله در حال انجام است. سینمای ایران امسال همچنان که فیلمی در بخش‌های مختلف جشنواره کن ندارد، در بخش بازار نیز حضور کمرنگ‌تری نسبت به دوره‌های پیشین داشته است. اتفاقی که به گفته فعالان ایرانی حاضر در بازار به شرایط بد اقتصادی اخیر در ایران مربوط می‌شود. نشریه سینمایی معتبر ورایتی این هفته با انتشار گزارشی با اشاره به این موضوع وضعیت اقتصادی سینمای ایران را در گفتگو با چند تهیه کننده و پخش کننده فیلم‌ها بررسی کرده و نوشته است بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا باعث کاهش تعداد فیلم‌های تولیدی و نیز افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید فیلم در ایران شده است. به نوشته این نشریه، تولید فیلم‌های ایران حدود 30% کاهش پیدا کرده و همچنین تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارزی فروش فیلم به خریداران خارجی را مشکل کرده است. در این مطلب اشاره شده است که فیلم متری 6.5 ساخته اخیر سعید روستایی که اکرانش در سینماهای ایران ادامه دارد، با وجود مشکلات اخیر به یک پخش کننده فرانسوی برای نمایش در این کشور فروخته شده است. فیلم متری 6.5 با بازی نوید محمدزاده و پیمان معادی از فیلم‌های مورد توجه منتقدان بوده و در اکران عمومی به فروشی بیش از 25 میلیارد تومان رسیده است.
آقا احیانا اشتباه نشده، پلیس منم متهمونی بود که رفت. شما حرفمون رو باور می‌کنید؟
شما رو حساب می‌دی رقم زدم میگی صافیه تو حساب.
من عقد کردم چند وقت دیگه هم عروسی.
می‌خوام بدونم تولد ایشون که بی واسطه صاف تو چشای من نگاه کنی. اگه مأمور نبودی که یارشون داشتی از کمتر از 500 متری من رچی تو نه.
آخرین حضور جدی فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های معتبر جهانی به نمایش فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی در دوره پیشین جشنواره فیلم کن مربوط می‌شود که موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه نیز شد. در دوره گذشته جشنواره برلین هم فیلم نشت ساخته فیلمساز جوانی به نام سوزان ایروانیان در بخش فورم به نمایش درآمد. شدت گرفتن مشکلات اقتصادی در هفته‌های اخیر بر فروش فیلم‌های در حال نمایش در ایران هم اثر گذاشته است و برای سومین هفته متوالی تنها یک فیلم توانست فروش هفتگی بیش از 1 میلیارد تومان داشته باشد. فیلم کمدی تگزاس 2 با بازی زوج پژمان جمشیدی و سام درخشانی در کنار مهدی هاشمی تنها فیلم پرفروش این روزهاست که توانسته کل فروشش را از رقم 11 میلیارد تومان فراتر ببرد و حالا سومین فیلم پرفروش سال 98 سینما ها محسوب می شود.
ببین همه سامبا می رسیدن. من یکی بنجری می زدم.
های.
این چه بغلت؟ این گلوریاست. بعد من چه 50 دستش گلوریاست.
باشتا برگرد اینشون زن دارن.
خب که چی من دو چیزو دارم.
نگاه کن تو رو خدا با این مغنه انگار بخواد اخبار 23 بگه.
سایر فیلم‌های در حال نمایش فروش‌های بسیار کمی در مقایسه با فروش فیلم‌های اکران نوروزی دارند و همین اتفاق باعث طرح نظرات مختلف درباره دلایل شرایط فعلی شده است. در این میان گروهی از نحوه انتخاب فیلم‌ها برای نمایش در این مقطع انتقاد می‌کنند.
سینمای جهان
جشنواره کن به نیمه راهش رسیده است و بخش مهمی از فیلم‌های مهم این دوره تاکنون به نمایش درآمدند. در میان فیلم‌های نیمه اول، ساخته تازه پدرو آلمودوار، فیلمساز شناخته شده اسپانیایی با نام رنج و افتخار نسبت به فیلم‌های دیگر فیلمسازان سرشناس با استقبال بیشتری روبرو شده است. در این فیلم که به نوعی زندگی نامه خود آقای آلمودوار محسوب می‌شود، آنتونیو باندراس نقش کارگردانی را بازی می‌کند که دوران کودکی و عشق‌های از دست رفته‌اش را مرور می‌کند. پنلوپه کروز هم نقش مادر او را در جوانی بازی می‌کند.
No ha sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
در میان فیلمسازان شناخته شده حاضر در این دوره کن، نمایش فیلم‌های جدید کن لوچ و جیم جارموش در نیمه ابتدایی جشنواره انتظارها را برآورده نکرد و هر دوی این کارگردانان که سابقه دریافت جایزه از جشنواره کن دارند، نتوانستند نظرات مثبت منتقدان را جلب کنند. به ویژه فیلم تازه آقای جارموش مرده ها نمی میرند که با اشاره‌های سیاسی و اجتماعی مشخص درباره آمریکای امروز ساخته شده است.
In this peaceful town. These quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming.
Excuse me, we're closed. Get away from me!
ببخشید جاماندی ساخته جدید کن لوچ، فیلمساز انگلیسی که پیشتر جایزه نخل طلای کن را گرفته، با اشاره به نابرابری‌های اجتماعی داستان یک راننده را روایت می‌کند که همراه همسرش شرایط سختی در جامعه امروز بریتانیا دارد.
Those are some good jobs out there.
Good jobs. What good jobs?
Well, there is if you just knuckle down, give yourself some options. Otherwise, you're just going to end up like
well, don't you?
Seb.
Do you really think I want that? Really?
Yeah.
Oh yeah, of course I do, don't I? I want to be like you.
Yeah, going from shit job to shit job, working 14 hours a day.
واکنش منتقدان به فیلم تازه ترانسمالیک، فیلمساز گزیده‌کار آمریکایی، هم متوسط بود. در روزهای پایانی جشنواره، ساخته‌های تازه فیلمسازان مشهور دیگری چون کوئنتین تارانتینو، زاویه دولان و مارکو بلوکیو به نمایش درخواهند آمد. برگزیدگان این دوره جشنواره کن روز شنبه با قضاوت هیئت داورانی به ریاست الخاندرو گونزالس اینارریتو، فیلمساز شناخته شده مکزیکی معرفی خواهند شد. در اکران سینماها اکشن جان ویک 3 با بازی کیانو ریوز سرانجام توانست پس از 3 هفته به صدر نشینی انتقام جویان آخر بازی پایان دهد و در صدر جدول فروش آمریکای شمالی قرار گرفت. جان ویک جدید با نام بخش سوم پارابلوم که با نقدهای مثبت منتقدان هم مواجه شده، در 3 روز اول اکران به فروش 57 میلیون دلاری در آمریکا دست یافت. جان ویک 3 همچنین در بازار خارج از آمریکا در 66 کشور دنیا 35 میلیون دلار درآمد کسب کرد و فروش افتتاحیه جهانیش 92 میلیون دلار شد.
You have no idea what's coming.
Mr. Wick broke the rules. I trust you understand the repercussions if he survives.
John Wick, excommunicado.
قسمت چهارم انتقام جویان در چهارمین آخر هفته نمایشش حدود 30 میلیون دلار فروش کرد و دومین فیلم پرفروش هفته شد. این ابرقهرمانی موفق دنیای مارول کل فروشش را در آمریکای شمالی به 771 میلیون دلار رسانده و از آواتار که در این سطح 761 میلیون دلار فروخته بود عبور کرد. با این همه از نظر فروش در کل دنیا همچنان پشت سر آواتار قرار دارد. انتقام جویان 4 تا شکستن رکورد آواتار حدود 150 میلیون دلار فاصله دارد. انیمیشن زنده کاراگاه پیکاچو در دومین هفته نمایشش 24 میلیون دلار درآمد از گیشه به دست آورد و سومین فیلم پرفروش آمریکای شمالی شد.
تئاتر.
هفته گذشته بار دیگر مرکز هنرهای نمایشی به شکل ناگهانی از توقف اجرای یک نمایش خبر داد تا موضوع افزایش نظارت و حساسیت‌ها نسبت به اجراهای صحنه‌ای در ایران بار دیگر مطرح شود. فروش بلیط‌های نمایش عروس مردگان پس از گذشت 6 شب از اجرایش به دلیل آنچه مرکز هنرهای نمایشی رعایت نکردن برخی تذکرها نامید متوقف و این نمایش پس از بازبینی دوباره و تغییر در برخی بخش‌ها توانست بار دیگر مجوز اجرا بگیرد. با شدت گرفتن انتقادهای رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از محتوای برخی نمایش‌ها در ماه‌های اخیر، اجرای تعدادی از آنها در میانه کار متوقف شد. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda